شهر لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
از اینکه شبکه رادیویی فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. دوستان تا ساعت 14 شما میتونید شنونده این برنامه ها باشید. تا ثانیه های دیگر برنامه زنده پویش رو بشنوید. ساعت 9 برنامه زنده 7 کوچه 10:30 دقیقه بنیان فردا تقدیم میشه. گام های گم شده 11:30 دقیقه با کاروان شهید 11:40 دقیقه 11:55 دقیقه گلبانگ سربلندی راه امام اندیشه امام خشت اول و سرانجام برنامه زنده سرزمین من. و اما در این لحظه با هم میشنویم برنامه زنده پویش رو.
خواستتون رو هر چی که هست راحت
بتونن مشکلات مردم رو بیان کنن،
حرفی که میزنن عمل
با مردم درست صحبت کنه، بتون کار مردم رو
پیگیری مطالبات مردمی در خصوص کمبودها و
به این نشون دهنده عزم راسخ برای پیگیری خدمت رسانی به مردم هست.
پویش، تحلیل و بررسی تازه ترین خبرها و رویدادهای کشور.
پویش
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، صبح همه شما شنوندگان رادیو فرهنگ به خیر باشه. من ساجده سلیمانی انشالله تا ساعت 8:45 دقیقه با برنامه پویش با شما همراه خواهم بود. ما رو همراهی کنید. ۳۵۵۸ شماره پیامکی ما هست، میتونید به ما پیامک بزنید، چی بگین، مطالبات اجتماعی و فرهنگیتون رو ما چی کار میکنیم، پیگیری میکنیم از مسئولین مربوطه، در روزهای آینده در برنامه پویش بهش میپردازیم و انشالله که جواب سوالات شما، جواب مطالبات شما از طرف مسئولین پاسخ داده خواهد شد. 22-04-25 22-05-88-20 هم که شماره های ماست. خبر بخونم. اولین خبری که میخوام بگم، اولش که شنیدین بد بود ولی نتیجهش خوب بود. چی بود خبر؟ کاهش جرائم با افزایش جریمه ها. یادتونه اول سال قرار شد که جریمه های راهنمایی رانندگی زیاد بشه. ما هم خودمون ارتباط گرفتیم با سردار حسینی، با ایشون صحبت کردیم، ایشون فرمودن که بیشتر این افزایش جریمه ها مربوط به جرائم پرخطره که در واقع خطر جانی داشته باشه. انصافا هم همین اتفاق افتاده. حالا رئیس پلیس راهور عنوان کرده که در پی جو روانی ایجاد شده، یعنی هنوز قبل از اینکه حتی این اعمال افزایش جریمه اتفاق بیفته، فقط خبرش که منتشر شد، در سه ماهه اول سال جاری جرائم 7.6% کاهش داشته. این یعنی چی؟ یعنی 388 نفر کاهش جانباختگان رو داشتیم نسبت به مدت مشابه سال قبل. خیلی اتفاق خوبیه، خدا رو شکر، خدا رو شکر. 388 خانواده کمتر عزادار شدن فقط به خاطر اینکه خبر چی بوده؟ قراره که جرائم راهنمای رانندگی که مربوط به خطرساز هاست، عدد مبلغ جریمه افزایش پیدا کنه. خدا رو شکر اشکال نداره، این افزایش اتفاق خوبیه. حتی اگه یک نفر هم کمتر فوت شده بود بازم اتفاق خوبی بود. به نظرم هر چقدر که در رانندگی مراقبت بکنیم، اصلا به جریمه فکر نکنیم، به مبلغ فکر نکنیم، به جونمون فکر بکنیم، چه چیزی گرانتر از جان ما، هر چقدر که رعایت بکنیم به خدا کمه، به فکر خودمون و خانوادهمون البته باشیم. خب مهمترین خبری که این روزها نه تنها ایران، نه تنها آسیا، بلکه به نظر من جهان رو تحت پوشش قرار داده، بحث شهادت شهید اسماعیل هنیه در تهران در روزهای گذشته است که به دنبال اون سه روز عزای عمومی در کشور ما اعلام شد و مراسم تشییع پیکر ایشون در تهران انجام شد از دانشگاه تهران. پس از اون مراسم تشییع ایشون در دوحه قطر اتفاق افتاد و مراسم خاکسپاری، البته مراسم تشییع نمادینی هم در کشورهای دیگه مثل یمن، مثل فلسطین، مثل ترکیه انجام شد. این سه روز گذشته ابعاد این ترور مورد بررسی قرار گرفت. به نظر من کثیف‌ترین و ناجوان مردانه ترین راه جنگ تروره، اونم ساعت 2:30 شب، اونم در محل استراحت یکی از بزرگان جنبش مقاومت. ولی به نظر من ایرانی، به نظر اون شهروندی که در فلسطین زندگی میکنه، اون عزیزی که واقعا اون اسیری باید بگیم، اون اسیری که در نوار غزه است، به نظر همه ما نه تنها این شهادت ها، این از دست دادن ها جنبش مقاومت رو کم رنگ میکنه، بلکه پررنگ تر با انگیزه بیشتر ادامه خواهیم داد این راهو و ادامه خواهند داد این راهو گروه های مقاومت برای رسیدن به پیروزی، برای محو رژیم صهیونیستی و برای احقاق حق مظلومینی که ما در این سالهای اخیر مخصوصا از 7 اکتبر پارسال تا به امروز از دست دادیم و به شهادت رسیدن. میخوایم صحبت بکنی با آقای قنادباشی، کارشناس سیاسی، به بررسی ابعاد ترور شهید اسماعیل هنیه بپردازیم. آقای قنادباشی سلام، صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو فرهنگ سلام عرض میکنم.
سلامت باشین، متشکرم. صحبت‌های من احتمالاً شنیدین، تایید می‌فرمایید.
خیلی آهسته، خیلی صدای شما ضعیف است.
آه بله، امیدوارم که صدا بهتر بشه. بله، اگه نشد من داد میزنم. آقای قنادباشی، نکته اینه که این شهادت ها، این مظلوم شهادت ها باعث میشه که به نظر من جنبش مقاومت قوی تر، پرقدرت تر، با انگیزه بیشتر به مسیر درستی که دارند ادامه خواهند داد.
بله، ببینید واقعا همینطور که گفتید هست. اگر در واقع حماس الان یک حیات تازه‌ای پیدا کرده، اونا یه اشتباهی که کردن این است که ایشون را در تهران به شهادت رسوندن، جایی که در واقع زمانی که طوفان الاقصی آغاز شد 10 میلیون نفر، بیش از 10 میلیون نفر نام نویسی کردن که برن به حضور تحشید کمک کنن به مردم فلسطین. ابتدا به فرودگاه رفته بودن، بعد چون از بس جمعیت زیاد بود گفتن که آقا از طریق اینترنت اسم نویسی کنید و بیش از 10 میلیون جوان اسم نوشتن. الان اتفاقی که افتاده در مورد کشور ما این است که خب چون تمامیت ارضی کشور ما در واقع خدشدار شده و در واقع نقص شده، طبیعتاً افراد بیشتری در این عرصه حضور پیدا کردن، پیرمردان وارد شدن. بحث این است که یعنی همه از کوچک تا بزرگ. اما در جهان اسلام خود به خود این شخصیت زمانی که تهران این تشییع با شکوه را برگزار میکنه، این علاقه مندی را نشون میده، به نوعی اونها هم حرکت میکنن و این در واقع یک تأثیر بسیار جدی گذاشته. الان چند روز شما نگاه کنید در مغرب که پادشاهی هست، در اردن یک کشورهایی که به دیگر کشوری که خفقان هست، این که تظاهرات بزرگی اون هم به نفع حماس اتفاق میفته. یعنی اونها الان به ابعاد اشتباهشون در شهادت رسوندن آقای هنیه در واقع الان دارن میرسن و پاسخی که خواهند شنید. ببینید الان تمام شرکت های هواپیمایی الان 24 ساعت گذشته به دلیل زیان کردن، در هتل هایی که آماده شدن برای گردشگری زیار کردن، خطوط انتقال نفت اگر خللی درش ایجاد بشه، آمریکا و انگلیس و اینها در شرایطی که نفت در طریق به دلیل مسائل اوکراین نفت روسیه به بازارها وارد نمیشه، اونها هم نگران هستند. یعنی چنان نگرانی غربی ها، اول ابتدا تصورشون این بود که این چشمه قدرتی است که در تهران آقای هنیه را به شهادت برسونن. این شهادت ضمن این که همونطور که شما گفتید سبب میشه که یک حماس دوباره مورد توجه بیشتر قرار بگیره. حماسی که الان شما ببینید 143 کشور جهان، یعنی دو ماه پیش هست، یعنی چیزی نگذشته، یعنی به یکی از دستاوردهای بزرگ طوفان الاقصا که صراحتا تصریح کردن که باید فلسطین عضو سازمان ملل بشه و تبدیل به یک کشور بشه، دقیقا نتیجه عکسی که صهیونیست ها میخواستن بگیرن. دانشگاهیان دنیا به نفع حماس و به نفع فلسطین تظاهرات کردن. چرا؟ به دلیل که آقای هنیه یک شخصیت آزادی بخش است. شما ببینید ما احترام میگذاریم به عمر مختار. عمر مختار در لیبی زمانی که با ایتالیا میجنگید اون رو یک تروریست میگفتن. در پاتریس لومبا در کنگو زمانی که میجنگید اون رو یک تروریست میگفتن. نهرو رو و جوال به گاندی زمانی که در هند با انگلیس ها میجنگیدن تصویر بسیار مخدوشی ازشون ارائه میکردن. اما در واقع ملت ها هنوز هم که هنوز است پاتریس لومبا رو احترام میگذارن، عمر مختار رو احترام میذارن. چرا؟ شخصیت هایی هستن که برای آزادی سرزمینشون کار کردن. الان هم این که میبینید که ایشون رو به شهادت میرسونن دقیقا مثل شهادت عمر مختار هست. شهادتش یک شخصیت هایی که برای آزادی کشورشون از اشغال کار میکنن، این خیلی اهمیت داره. ضمن این که آقای اسماعیل هنیه یک بعد دیگری هم داره و اون کاری که نلسون ماندلا کرد ضد تبعیض نژادی است. در فلسطین یک تبعیض نژادی است که خود آقای ماندلا گفتش که اون چی که در فلسطین داره اجرا میشه علیه فلسطینیا از تبعیض نژادی که سفیدها بر ما حکمفرما کردن بسیار خشنتر هست. شما ببینید چرا آفریقای جنوبی اولین کشوری است که شکایت میکنه علیه اسرائیل، همین چند ماه پیش علیه در دادگاه لاهه و گفتش که ما مخالف این آدم کشی هستیم. آفریقای جنوبی بیشتر از کشورهای اسلامی پیش خراب بود، برای اینکه اونها تبعیض نژادی را تجربه کردند. آقای هنیه زمنی که قهرمان استقلال و آزادی سرزمینش از اشغال هست، زمنان هم اشغال موضوع سوشان مخالف تبعیض نژادی هم هست و یک مقامی که آقای ماندلا داره هم را دارا هست. لذا اینشون شخصیتی را ایشون به شهادت میرسونن مورد احترام جهان است، چه مسلمان چه غیر مسلمان، چه به امروز چه فرداها. 100 سال دیگه زمانی که تاریخ منطقه را میرسونن میگن آقا یک شخصیتی بود، چنان ضربه ای در استقلال فلسطین، چنان ضربه ای به اسرائیل زد که واقعا ضربه کاری بود، یعنی ارتش شکست ناپذیر اونها را شکست داد. نه تنها اونها را شکست داد، حامیان اونها هم وقتی اسرائیل شکست بخوره یعنی آمریکا شکست خورد. الان چیزی که شاهدید یک دیپلماسی التماسی که آقا شما جواب ندید، مجرم مقاومت جواب نده. خب بسیار جالب است. اینا زمانی که جنوب لبنان هم میخواست آزاد بشه این دیپلماسی رو انداخته که آقا چیز جنوب لبنان اگر آزاد بشه چی میشه چی میشه. هیچ چی نشد. 20 سال هم هست جنوب لبنان از شر صهیونیست‌ها آزاد شد و الان هم مرکز مقاومت شده. لذا ترسی ایجاد میکنه. چرا؟ که چون خودنگرانن. آمریکا الان اگر جنگ اتفاق بیفته در خلالی نفت اتفاق بیفته، نه تنها بایدن شکست میخوره چون قیمت بنزین به شدت میره بالا، تمام هتل هایی که سرمایه گذارهای حضور تو اشهاد افسون طلب سرمایه گذاری کردن الان ترس از این که مسافر نیاد. الان 24 ساعت گذشته ببینید چقدر دلار شرکت های آفرمایی که متوقف کردن ضرر کردن. بذار اونها در یک وحشت چنینی هستن، چون به قول امام فرمودن این همانی که شما میخواد جلوی دنیا رو دین ما رو بگیرید ما میتونیم جلوی دنیای شما باشیم. اونا بیشتر نگرانن، نگرانی بسیار شدیدی دارن و علاقمند نه که جنگ اتفاق نیفته و پاسخ ندیم. ولی ما داخل طبیعتا همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن خود صهیونیست‌ها زمینه مجازاتشون رو فراهم کردن، یه برگ مثلا مجاز و مشروع و قانونی به دست ما دادن که هر آن بخوایم بتونیم پاسخ بدیم و به حضورت رو شود که مجازات کنیم اونها را.
درسته، حق با شماست. آقای قنات باشی، ببینید الان دو تا کلید واژه مهم این روزها هم در رسانه‌های داخلی در رسانه‌های خارجی حتی گمانه‌زنی‌ها شایعات فضای مجازی مطرحه. یکی بحث همین مجازات سخت که ما میشنویم در رسانه‌ها که تدابیری اندیشیده شده، تصمیماتی اتخاذ شده و قطعاً بی پاسخ نخواهند ماند، این به نوعی هتک حرمت به تمامیت ارضی کشور ما. یک بحث. یه بحث دیگه هم بحث چند و چون این اتفاقه که گمان زنه های زیادی اتفاق افتاد هم در رسانه هم در فضای مجازی هم در رسانه های بین المللی و خارجی در مورد اینکه این اتفاق چطور پیش رفت، چگونه پیش رفت، چه اتفاقی افتاد. هنوز نظر قطعی در این رابطه داده شده به صورت رسمی؟ بیانیه مطرح شده؟
در مورد شهادت آقای
بله بله نحوه ترور، منظورم نحوه تروره.
نه این نشده، ولی این چیزی که مسلم هست، ببینید اتفاقی که افتاده نه به کاری که صهیونیست ها کردن. البته توی همین فاصله چندین ایرانی را اونها به شهادت رسوندن که خودش یک برگ مجاز ما هست. یکیش همین که در سوریه، در لبنان به شهادت رسیده، چند نفری که در سوریه به شهادت رسیدن. برگه برای که ما اون پاسخ بدیم و مجاز و حقوق به اصطلاح بر اساس حقوق بین‌الملل بسیار وجود داره. در این قضیه از مسلمیات هست، اونها طبیعتا سعی میکنن از هان را مشغول کنن و این کلیدواجه را به حضور تو هر شود که برمان کلیدواجه جدی مطرح کنن. حالا که اصل قضیه این است که شما ببینید نگران چی هستن. شما وقتی یک سرمایه گذاری بزرگی شده تو هر عرصه‌ای در منطقه ما در جهان، چون منطقه غرب آسیا منطقه است که به اقتصاد جهان وصل است، اگر اینجا خللی ایجاد بشه در انگلیس هم اقتصاد خراب میشه، در فرانسه هم اقتصادی که الان خراب است. این انگلستانی که ببینید نخست وزیر عوض میشه، محافظه‌کارا میان، کارگر میاد، به دلیل مشکلات اقتصادی که انگلیسا دارن. فرانسوی‌ها مشکلاتشون بسیار زیاده، آمریکایی‌ها همینطور بدهی سنگین دارن. لذا تحمل این که یه دفعه در منطقه خاورمیانه از چرخه اقتصاد خارج، اقتصاد اونها خارج بشه، منطقه زرخیز و گازخیز و معدنخیز و بازارهایی که برای اونها داره متوقف بشه، نگرانم. اونایی که میخوان اتومبیل بفروشن، اونایی که میخوان در انواع مثلا تولیداتشون رو بفروشن، اونها نگران این هستن. اونها مرتکب قتلی شدن و باعث شده حماس زنده تر بشه، مثلا محبوب تر بشه، و این عظمتی که طرفداران شدن در سالتونیان به نمایش گذاشته شد. بله، بحث بسیار مهمی برای خاورمیانه و چرخش یعنی عوض شدن جهان به تغییرات جهان هست.
متشکرم از شما آقای قنات باشید. این گفتگو رو به اتمام میرسونم با توضیح عکسی که در دیوارنگاره میدان ولیعصر فلسطین از فلسطین، میدان ولیعصر تهران در واقع، از اتفاقی که افتاده منتشر شده. با حالا عکس رو توضیح بدم چون شما که نمیتونید ببینید، عکسی هستش که آقای دکتر پزشکیان و شهید اسماعیل هنیه دست همدیگر گرفتن و بالا بردن، و در توضیح این عکس نوشته شده که آقای دکتر پزشکیان گفتن دیروز دست فاتح او را بالا بردن و امروز باید بر روی شانه هایم او را تشییع کنم. جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی، عزت، حیثیت، افتخار و شرف خود دفاع و اشغالگران تروریست را از اقدام بزدلانه خود پشیمان خواهد کرد. بله، یک خبر دیگر رو با هم دیگه مرور بکنیم در مورد روزهای آینده و آب و هوای کشورمون که احتمال کاهش کیفیت هوا برای برخی از شهرها در چند روز آینده به علت گرد و خاک در نوار شرقی، جنوب غرب، غرب، بخشهایی از مراکز و استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی در 5 روز آینده مورد انتظاره، و این نشان از این داره که اگر در این مسیرها قرار داریم، اگر در این شهرها و استانها زندگی میکنیم، تا اونجا که میتونیم تلاشمون رو بکنیم که اگر لازم نیست از منزل کمتر خارج بشیم، علل خصوص کودکان، خاصه سالمندان، رفت آمدامون رو در واقع مدیریت بکنیم و تنظیم بکنیم که کمترین آسیب رو سلامتیمون ببینه انشالله. بعد مراقبت کنیم دیگه، این روزها یه مقدار هوای گرم ممکنه باعث گرمازدگی بشه در استانهای جنوبی کشورمون. خب برخی از استانها هم درگیر گرد و خاک شدن، به مراقبت‌های ویژه احتیاج داره. اگر هم مجبور شدیم حالا از منزل خارج بشیم، وقتی توی مناطق زندگی میکنیم، حتما از ماسک استفاده کنیم. خیلی باید مراقب سلامتی خودمون باشیم. بله، ارتباط بعدی ما در برنامه پویش امروز از رادیو فرهنگ برقراره، یه مقدار متفاوت. الان یه گوشی همراه دست منه، یک ارتباط از طریق پیام رسان داخلی اما در فضای مجازی شکل گرفته با آقای دکتر طباطبایی، نماینده جمعیت هلال احمر ایران در عراق. میخواییم راجع به نکاتی ضروری که زائران اربعین باید بدانند با ایشون صحبت بکنیم. آقای دکتر سلام، صبح شما بخیر.
سلام، صبح شما بخیر. همجور خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. قبل از هر چیز زیارت قبول و التماس دعا برای خودم، همکارانم و تمامی شنوندگان رادیو فرهنگ.
بله حتما نایب وزیر شما خواهیم بود. من الان در مسیر کربلا به سمت نجف هستم و انشالله برسم نجف. به نیابت از شما و شنوندگان انشالله زیارت خواهم کرد.
خواهش میکنم یه دو رکعت نماز از طرف همه کسانی که گفتم بخونید برای ما، دستتون درد نکنه.
انشالله.
متشکرم از شما آقای دکتر. خدا قوت به شما، تمامی همکارانتون. خیلی زودتر از در واقع برگزاری پیاده روی اربعین شما در محل حضور پیدا کردین و میدونم که دارین تمهیدات لازم رو فراهم میفرمایید برای حضور میلیونی مردم در این سفر عشق. حالا نکاتی که زائران اربعین باید بدانند و رعایت بکنند و به نظر من هر روز به این نکات داره افسوده میشه، بفرمایید مهمتریناش. از اینکه افسوده میشه منظورم بحث تب دنگی، منظورم بحث سرخک و موضوعات دیگه است.
بله، عرض به خدمت شما که بالاخره جمعیت هلال احمر بر اساس وظیفه و رسالتی که داره حد اکثر تلاش و تمهیدات خودش رو برای اینکه مردم عزیزمون، زائرین عزیز اربعین، کمترین دغدغه رو در موضوعات سلامتی و پزشکی داشته باشن فراهم میکنه. به لحاظ تعداد پایگاه‌های درمانی، تأمین دارو، تجهیزات، پزشک و پرستار و کادر درمان، منتها خب اینها به ثمر نمی‌نشینه مگر اینکه خود مردم عزیز و زائرین گرامی از تبا عبدالله هم حد اکثر رعایت رو بکنن. بالاخره همیشه گفته شده که اونقدر که پیشگیری و نکات ساده پیشگیری مؤثر هست، ممکنه که بعدن اگر خدا نکرده اتفاقی بیفته یا موضوعی پیش بیاد، پیچیده ترین اقدامات پزشکی هم نتونه اونقدر در واقع تأثیر داشته باشه. بنابراین نقش اساسی رو خود مردم عزیزمون دارن. خب مستحضرید بالاخره در گرمترین فصول سال هستیم و امسال هم که خب دماهای تقریبا بی سابقه در خیلی از مناطق دنیا، کشور عزیز خودمون و من جمله در عراق داره ثبت میشه. واقعا نکات مربوط به گرما زدگی رو باید رعایت بکنن زارین عزیز.
بله.
در ساعات گرمتر روز واقعا خارج نشن، زیر آفتاب مستقیم قرار نگیرن، لباسهای مناسب داشته باشن، مایعات کافی همراه خودشون داشته باشن و مصرف کنند در طول روز که مایعات بدن جبران بشه. عرض به خدمت شما که با مراکزی که اعلام میشه در واقع لیستش، مراکز درمانی ما هم در مسیر کربلا نجف، هم در خود نجف و کربلا، همجور کاظم سامرا، اینا انشالله لیستش از طرق مختلف اعلام میشه، خدمتشون در جریان باشن که اگر کوچکترین مشکلی براشون پیش اومد انشالله به نزدیکترین مرکز درمانی، همجور مواکب درمانی مردمی هم هستن که ما در واقع لیستشون و مکانهاشون موجود هست، انشالله مراجعه بکنن. در کنارش خب موضوعات بحثای گوارشی هست که بالاخره یکی از عمده موضوعاتی که سالهای قبل هم همیشه جز بیماری های شایع بوده، مشکلات گوارشی بوده. اون هم خیلی بستگی به رعایت بهداشت تغذیه داره. بالاخره تعدد مواکب این نباید باعث بشه که در واقع به قول ما یا زیاد خوری یا روی هم خوری مواد غذایی مختلف پیش بیاد. به اندازه نیازمون مصرف کنیم، مواد غذایی رو، غذاهای چرب و تند و شور و سرخ کرده و اینها رو کمتر مصرف کنیم.
بله.
عرض خدمتتون نکته مهمه بعدی، خب ما سال گذشته متاسفانه حوادث رانندگی هم اذیت کرد و متاسفانه حوادث رانندگی در مسیرهای عراق داشتیم. حالا یه بخش عمده ایش که مربوط میزبان محترم عراق است که باید تمهیدات رو بکنه، ولی خود زائرین عزیزم در مسیرها واقعا وسایل نقلیه مطمئن تری رو سوار بشن، وسیله که خب مشخص راننده خیلی کم سن و سال یا وسیله اینا مطمئنی هست رو ترجیحاً در مسیرهای ترددی سوار نشن. عرض به خدمت شما که در موضوع بیماری‌های گوارشی، در بیماری تنفسی هم بالاخره شیوعش، حالا ممکنه که خطراتش کمتر باشه ولی خب شیوعش در جمعیت بیشتر هست، من که احساس میکنن که مشکل در حوزه تنفسی دارن، سرفه گلو درد، خلط، اینها رو هم سریع برای درمانش اقدام بکنن. بحث داروهای همراهشون رو هم حتما داشته باشن، یعنی زاد بیماری که در ایران دچار فشار خون هست، دیابت هست، بیماری قلبی هست و داره روزانه دارو مصرف میکنه، حتما به اندازه طول سفرش دارو همراه خودش داشته باشه و هیچ گونه تغییری در نوع مصرف داروش ایجاد نکنه، قطع نکنن داروهاشون رو. غیر از اون یه سری اقوام داروهای ممنوعی که اعلام شده و بازم اعلام میشه و اونها همراهشون نباشه، ولی داروهای تخصصی مربوط به قلبی، ریوی، کلیوی اینها رو حتما همراهشون باشه و در طول سفر مصرف کنن. خدمتتون هستم.
سلامت باشین. بله حتما روی داروها تاکید بکنیم آقای دکتر، چون بعضی از بیمارانی که حالا در این سفر حضور دارن بیماری های مزمن دارن یا بیماری هایی دارن که داروی روزانه مصرف میکنن، حالا یه موقع دارو کمه بعد میگن اب نداره، حالا میریم اونجا تهیه میکنیم، اونجا هلال احمر هست، داروخانه هست، دارو میگیریم. نباید انصافا واگذار بکنیم به اونجا، هست همینجا به نظر من داروها رو حتما تهیه بکنین، داروهای قلبی مخصوصا وقتی مصرف میکنن یا داروهای اینچنینی حتما همراه خودمون داشته باشیم. در رابطه با شیوع سرخک هم از شما سوال بکنم آقای دکتر، و اینکه ممکنه الان بعضی خانواده ها نگران باشن برای سرخک علل خصوص در کودکان و بحث واکسیناسیون. در خبرها دیدم که نوشته بودن که حالا اگر شک دارید، مطمئن نیستید به بحث واکسیناسیون، میتونید مراجعه بکنید به خانه های بهداشت، واکسیناسیون رو تکمیل بکنید در مورد کودکان. حالا اگر واکسیناسیون تکمیل شده باشه، باز هم جای نگرانی هست یا باید تمهیداتی اندیشیده بشه، مراقبت هایی باید وجود داشته باشه در طی سفر یا خیر؟
عرض به خدمت. خب نکته ایست که باید بهش دقت کرد، توجه کرد، اون اپیدمی که بگیم در عراق، حالا اپیدمی سرخک هست یا واقعا منزله الان حادی هست، الان در اون مرحله نیست، ولی همین که فرمودید واقعا اگر از واکسیناسیون کودکان خودشون مطمئن هستن که معمولا حداقل تا چند سال پیش ما پوشش واکسیناسیونمون نزدیک به 100% و کامل بود، جای نگرانی نیست. با این حال اگر که تردید دارن در مورد واکسیناسیون کودکشون، همین که فرمودید، مراجعه کنن به مرکز بهداشتی شهری و روستایی و اونجا حالا با مشاوره‌ای که میکنن با پزشکان، بهورزها و نیروهای بهداشتی، اگر لازم بود دوز یادآوری رو دریافت بکنن. ولی ما به لطف خداشون عرض میکنم پوشش واکسیناسیون تقریبا کامل بوده در کشور، نگرانی جدی از این بابت نداریم. اون تا خب اون تردیدها رو حتما پاسخش رو بگیرن در مورد کودکان خودشون.
بله متشکرم از شما آقای دکتر طباطبایی، ممنونم که همراه ما بودین، خدا قوه، زیارتتون قبول.
متشکرم، قربان شما، سلامت
باشید. خدا نگهدار شما. میدونم تعداد زیادی از سلامت باشید. تعداد زیادی از شنوندگان برنامه ما دوست داشتن الان در اون خودروی حضور داشته باشن که آقای دکتر در اون خودرو بودن و داشتن میرفتن به سمت نجف و خانه پدری همه شیعیان جهان. یک خبر تکمیلی هم بگم در رابطه با اربعین و بریم بخش بعدی رو اجرا بکنیم خدمت شما. اینکه امسال گفتند، یعنی وزارت ارتباطات گفته که امسال امکان گرفتن ارز اربعین از طریق سکوهای پیامرسان بله، آیگپ، روبیکا فراهم شده برای همه ایرانی هایی که قصد این سفر رو دارن. لازم نیست به بانک مراجعه کنین، از طریق همین پیامرسان ها و فضای مجازی میتونین اقدام بکنین. گزینه‌ای داره به اسم ارز مسافرتی، ارز زیارتی، همونجا پرداخت میکنین و با کد رهگیری و شناسه‌ای که به شما داده میشه میتونید ارز رو دریافت کنید. لازم به حضور در بانک ها نیست. خب یک خبری منتشر شده این روزها در کشورمون با این عنوان: سالانه 20% به جمعیت نابارور کشور اضافه میشه. و اینکه الان در حال حاضر بیش از 3 میلیون زوج نابارور در کشور وجود داره که رسیدگی به مشکلات اونا میتونه به افزایش